اما در مورد فضایل امام رضا علیه السلام تو این چند دقیقه که باقی مونده، اول اینکه امام علیه السلام همراه خودش از خاندانش شخصی را نیاورد و حتی یادگارش و امام معصوم بعدی امام جواد علیه السلام را، برعکس اون چه که امام هادی علیه السلام حداقل یکی از فرزندان امام عسکری علیه السلام را با خودش برد به بغداد و سرمن را سامر را به اصطلاح، اما امام رضا علیه السلام این کار نکرد. امام از صحبتهای خودش در اونجا، در برخورد با مردم در نیشابور، در مناطق دیگه اظهار میکرد که من به این سفر اجباراً آمدم، سفری نیست مطابق میل من. البته مسلماً امام ایرانی را دوست داشت. ایرانی از زمان رسول الله محبت اهل بیت در دلهاشون بود. بعد از مدت ها هم از صدر اسلام، تاریخ اسلام تا قبل از قرن هفتم هجری که تشیع در ایران آزاد شد، عنوان می شد که ایرانی ها سنی دوازده امامی هن. سنی دوازده امامی. مثل سنی های مصر که محب اهل بیت علیهم السلام هستند، اگرچه ظاهرا مذهب اهل سنت دارن. خب امام اظهار می کرد که من به این سفر اجباراً آمدم. اما وقتی اینجا افتاد، مردم متوجه شدند. حکومت زمان مأمون نتوانست از این حادثه بهره برداری سیاسی بکنه، به اهدافش نرسید. از اونجا به بعد امام علاقش اظهار میکرد. از اونجا به بعد حضرت معصومه علیها السلام تشریف آوردن به ایران، برادران امام رضا علیه السلام تشریف آوردن و سادات علوی گروه گروه آمدن به ایران که امام علیه السلام به هر حال اینجا مقام امامتش ایجاب میکنه که مردم را ارشاد کنه، کمک کنه. فهمیدن مردم تا اونجا که سفر اجباری بوده. از اونجا به بعد امام که قهر نمیکنه، درست از مدینه جدا شده، از شهر جد بزرگوارش و اجداد بزرگوارش، از خانوادش، اما وظیفه امام ارشاد انسان هاست در هر موقعیت سختی، در هر زندگی مشقتباری. از اونجا یا با دعوت خود اون حضرت یا به هر حال به شکل دیگه بزرگواران اهل بیت علیهم السلام خاندان رسالت آمدن ایران که بعد حوادث بعدی رو میدانیم. نکته دیگر این که امام علیه السلام در این برخورد با ایرانیان به فضایل مردم توجهی داشتند. اون مقدار از علومی که از امام در ایران تجلی کرد منتشر شد در این دو سالی که اینجا اقامت داشت، خیلی بیشتر از اون مقداری بود که در طول دوره امامتشون که مجموعاً 20 سال بود در مدینه صادر شد. فرقش چی بود؟ چرا؟ جواب اینه که اینجا استعداد پذیرش بالاتر بود. سابقه فرهنگی که ایرانیا داشتن، سابقه تمدنی که ایرانیا داشتن، پذیرش برای کلام امام و اون مسائل فنی عرض کنم که در مورد معارف دینی در ایران بیشتر بود. امام علیه السلام در ایران اوصاف امامت را در چند تا حدیث مفصل بیان فرموده، نه در 18 سال امامت در مدینه مستقر بودن. مکان و زمان برای امام معصوم حصار ایجاد نمی کنه. معارفی که اونها داشتن تا قیامت مورد توجه قرار خواهد گرفت، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما عرض کردیم که توجهی به وضعیت ایران کردن، چه به لحاظ اون مجالس مناظره‌ای که تشکیل شد، چه به لحاظ این که ابتداعا امام اوصافی را از امامان فرمودن و یا سایر معارف دینی. ولی به نحوی امام رفتار میکرد که حکومت نتواند بهره برداری سیاسی بکند. یک روز مأمون فضل و وزیرش فرستاد پیش امام رضا علیه السلام، عرض کرد آقا من همیشه در خدمت شما نیستم. پیام فرستاد، یه وقت احتیاج پیدا میشه به بعضی احکام که من اینها را بدانم و عمل کنم. حالا بر حسب ظاهر به هر حال به احکام شرعی تا حدی عمل میکرد. مأمون عرض میکنم برای من یک رساله بنویسید، مطلبی درخواست میکنم بنویسید که وقتی من در حضور شما نیستم اونو در اختیار داشته باشم بخوانم و به وظایفم عمل کنم. یعنی درخواست که یه رساله توضیح المسائلی امام رضا علیه السلام بنویسه، تقریبا همچین در میاد. در عرف امروز یه توضیح المسائل میگه، حالا رسالت الاحکام اسمشه بگیم یا خلاصه الاحکام بگیم، هرچی. امام به فرض فرمود اکتب بسم الله الرحمن الرحیم. اون رو درست کردم، یه سایتی راه افتاده مالی یک فردی که دیگه اسمش نمیارم، 7 شبهه کرده بود، به امامان معصوم علیهم السلام و شخص رسول الله هم اهانت کرده بود. ظاهرا مسلمان شیعه هست، یه وقتم تو مقاله بعدی گفته ما امام صادق علیه السلام و امام قبول داریم این شخص. و عرض کنم ما جواب دادیم در سایتمون به همه شبهاتش جواب دادیم، از جمله این بود که هیچ وقت پیغمبر خدا و امامان معصوم در نامه ها و خطابه های خود بسم الله نگفتن. چه معنا داره این که از اون حضرت نقل شده که هر کار مهمی که به اسم الله شروع نشود منقطع و ابتر و از مثل ناقص میمونه؟ چرا خود اونها یک بار این کار نکردن؟ ما هم ده ها مورد آوردیم و رد کردیم، گفتیم بسم الله گفتن اونها یه مسئله است، اما اینکه کاتب اونم موظف بود بنویسه یا نه، یا اینکه خودش ننوشته یه امر دیگه، اما اینکه اونها خطابه ها و خطبه ها را با بسم الله شروع میکردن و اینکه گفته میشه اما بعد، یعنی اما بعد از اسم الله و ثنای او و صلوات بر رسول او، یه صلوات نبود اللهم صل علی محمد. این مطلب اینه. در خطبه متقین امام فرموده، اینجا امام یه نقضی بر اون فرموده که اکتب بسم الله الرحمن الرحیم. الان در فضای مجازی پخش شد تحت عنوان بازنگری شریعت، یعنی اون چه علمای قبلی رفتن اشتباه بود، بیراهه بوده، متوجه نشده بودن، حالا این آقا میخواد الان بازنگری کنه. خیلی خوب باشه بقیهش. امام علیه السلام جالبه در این رساله‌ای که مأمون برای احکام خواسته، عمل کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن و احکام دیگر، امام شروع کرد یک بحثی از توحید، بعد از اون رسالت جد بزرگوارش را عنوان کرده. ابتدا فرموده شهادت ان لا اله الا الله احد صمد لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا. خب این اوصاف پروردگار عالمه، وصفی که خودش فرموده، بس در رساله توضیح المسائل هم باید به توحید توجه بشه. بعد رسالت رسول الله را فرمود، بعد هم وارد بحث امامت شد. دیگه نگه می‌داریم بقیه بحث و انشاءالله برای وقتهای دیگر. من یادم میاد مرحوم دکتر مهدی حائری، پسر شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیهم، هر سه بزرگوار و فرزندانش، ایشون در دانشگاه آکسفورد تدریس میکرد. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه توصیه فرمود به ایشون بره امریکا، اونجا رفت اقامت داشت، تعالیمی داشت، آموزش‌های از جمله در دانشگاه مشهور هاروارد تدریس میکرد، در کشور انگلستان هم در دانشگاه آکسفورد تدریس میکرد. ایشون گفت که رئیس دانشگاه آکسفورد به من گفت که فلانی یک کتابی برای ما بنویسید یا معرفی کنید، ما برای معرفی دین اسلام از اون تدریس کنیم در دانشگاهمون، یک کتابی که در حد تدریس چند واحد درسی در دانشگاه برای ما معرفی کنید یا تولید کنید، ما از اون بهره مند. گفت من نتوانستم کتابی را که ببینید به زبان امروزم باشه، در دانشگاه آکسفورد هم تدریس بشه، دانشمندان امروز، البته ما کتابای ارزشمندی از علمامون داریم، کتابهای بسیار ارزشمندی، ارزش اینا هست نمیشه، اما به زبان من و شمای مسلمان و شیعه نوشته شده، به زبان یک محقق بیطرف خارجی در اروپا این باید تدریس بشه. گفتم ای کاش ایشون فرصتی عجل میداد، مهلتی میداد یا دیگران، یک این رساله امام رضا علیه السلام را که با درخواست مأمون نوشته شد، یک سلسله معارف دینی به طور فشرده در همه جهات، عقاید، احکام، تاریخ و اخلاق، یکی هم خطبه شریفه فاطمیه، من اسم فدکیه نمیگم، باشه، خطبه مشهور فدکیه، اما اون چی که در اینجا اشاره بهش نشده، کاری نبوده، فدک بوده. حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه یک دور معارف دینی را اینجا از توحید، نبوت و فلسفه به قول امروزی، احکام و عقاید، اخلاق گفته شده و علوم اجتماعی، اخلاق اجتماعی. گفتم ای کاش این دو تا کتاب، مثلا اگر میشد یه بعضی احادیثی که پیوند بخوره به این، یک کتابی نوشته بشه برای تدریس در دانشگاه‌های خارج از جهان اسلام در معرفت. شیعه در اسلام هم خوبه، به زبان فنیه، بله بسیار کتاب ارزشمندی. اتفاقا هم در اروپا و امریکا اولا به زبان انگلیسی منتشر شد، به زبان انگلیسی بعدا به فارسی ترجمه شد. از مذاکرات پروفسور کربن و رسیدن به خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با سید حسن حسین نصر در منزل اغلب مرحوم شهید مطهری تشکیل میشه یا به جای دیگه، این کتاب آماده شد، بعضی کتابای دیگه، و در امریکا و اروپا به زبان انگلیسی منتشر شد، پخش شد و عرض کنم که الان به فارسی شده. اما باز هم احتیاج به کار جدید است، به جهت اینکه احکام اینجا نیست و اخلاق نیست، صرفا عقایده، توحید است، نبوت هست، امامت هم هست، باز معادم نیست. بسیار کتاب متعالی ارزشمند، ولی خب بازم چیزای جدیدتری باید نوشته بشه. خب از همه دوستان بزرگوار تقاضای دعا دارم پروردگارا کشور ما را، ملت ما را به جهت تجلیل و تعظیم مجالس اعضای حسینی و همه مجالس دیگر مورد اکرام و انعام خاص خودت قرار بده. پروردگارا به حرمت خون مطهر حسین این دو ماه عزاداری را عامل تعالی روح ما و اثرگذاری اعمال ما در زندگی دیگران قرار بده. در ظهور وجود مقدس امام زمان تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.